از بکنم خیلی مهم. ما در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مرحوم پیر نیا رو داشتیم و همه شما در قلم رو به ویژه شهرسازی و معماری با اسم این استاد محترم آشنا هستید، خدا رحمتش کنه. چه از جمله کسانی که در کنار معماری نظریه پرداز بود و این فوق‌العاده مهمه. جالب خدمت شما عرض بکنم، من کار داشتم میکردم کارهای ابوالوفا بوزجانی و بوزجانی میدانید آدم فوق‌العاده مهمی در تاریخ هندسه معماری ماست. کتابی نوشته مال حول و حوش مثلا 380 هجری است، المنازل فی ما یحتاج العمال و صناع الهندسه. خلاصه ای از اون تحت عنوان هندسه ایرانی بی به فارسی روان و سلیس ترجمه شده. ما 13-14 سال بعد از نگارش این کتاب یه اثری در معماریمون ظاهر میشه که به یک عبارت مهندسی ترین بنای جهان، گنبد قابوس، که چگونه اعجاز هندسی ظهور کرد. حالا این نمیخوام بحث بکنم، میخوام این نکته رو بگم که در رابطه با نظریه پردازی و معماری و جمع این دوتا تو کتاب فکر کنم المنازل جناب بوزجانی یه بحث خیلی جالبی داره. میگه من متحیرم از زمانی خیش که مهندسان برجسته نظریه نمیدانن، یا مثلا اون کسانی که دستشان در کار است و نایان معماران هندسه رو در قواعد هندسی و نظریه خود نمیدانن، چون قبل از اونها اخوان الصفا گفته بودن ما هندسه معقول داریم، هندسه محسوس داریم. یعنی در حقیقت اون عاملان هندسه نمیدانن، هندسه دانان عمل نمیدانن. گله میکنه در قرن چهارم که چرا بین این دوتا ارتباط بسیار برجسته وجود نداره. خیلی مهمه. مرحوم پیرنیا این خلأ رو پر کرد، نظریه پردازی معمار، معماری نظری. یه بحثی داره ایشون در باب روم. شما وقتی میگید بیرون یعنی چی؟ یعنی جایی که فاقد شأنیت مکانیست. و میدانید تو معماری ما بین پلیس و اسپیس تفاوت قائل، بین مکان و فضا ما تفاوت قائل. فضا میتونه فرم باشه و کارآمدی، مکان فضاست، مکان کارآمدیه، فرمه و در این حال احساس. یعنی انسان یکی از سه رأس اصلی تعریف مکان هست، حضور داره. خدمتون عرض کنم که شما وقتی میگید بیرون یعنی جای فاقد روم، جای فاقد روم یعنی فاقد جهت، فاقد شأنیت مکانی. یعنی کلمه بیرونی که به کار میبریم اینه قصه‌اش. مثلا مار و بیمار هست، مار نماد سلامتی است، بیمار یعنی کسی که فاقد سلامتی. شما متون قرن سوم چهارم رو بخونید، مارستان یعنی شفاخانه، ایجابی میگفتن جایی که شفا میده. الان سلبی میگیم بیمارستان یا بیمار، اونی که شفا نداره. به همین دلیل تو تمامی جهان، اکثر جای جهان، نماد نظام پزشکی دو تا مار، بیمار، بیرون، فاقد روم. حالا روم چیه؟ من تو مقالم بحث مفصلی دارم. ما مفصل اتیمولوژی کلمه روم رو تو اوستا درآوردم. رود از همینه. روم در قلمرو اتیمولوژیکال زبان اوستایی و پهلوی دقیقاً دو معنای جوهری داره. یکی حرکت، دو جهت. به همین دلیل رود از روم ساخته میشه، چون آب متحرکی است که یک جهتی داره. حالا داستانش اونجا مفصل بگذاریم، چون میخوام بحث مخاطب بدم نتیجه بگیرم. مرحوم پیرنیا محتمل متأثر از این واژه شناسی آمده گفته ما در معماری و شهرسازی خودمون سه تا روم داریم. روم راسته داریم، قبله، اصفهانی داریم و کرمانی داریم، که توی شیش زمین تعریف میشه دیگه. معماران و شهرسازان استاد این حرف هست. حالا کلیت ماجرا چیه؟ ایشان میفرماید که در ساخت بناها و شهرها روم باید رعایت بشه. یعنی در قلم رو در جهتی قرار بگیره بنا و شهر که بتونه از دو عنصر ذاتی که در جانمایی روم وجود داره استفاده بکنه، یکی جهت باده، یکی جهت نور خورشید. این امر تمدنی است. ریشه اصالتش کجاست؟ آیات قرآن. من تو مقاله نشون دادم، مقالش هست، گفتم روم رو و ای کاش اگر مرحوم پیر نیاز زنده بود این مقاله رو بهش میدادم. میگفتم جناب استاد میتونستید از این هم استفاده بکنید، چون قرآن روم رو تعریف کرد تو داستان اصحاب کهف. آیات چه بردم؟ تو سوره کهفه که نیوردم اینجا. قرآن میفرماید آ چطور 300 سال بدن زنده میمونه؟ چون میتونید معجزه در جوهر خودش باید قابل تحلیل به زبان علم باشه. درسته که امر خارق العاده است، ولی یک زمانی ریشه‌اش کشف میشه. چطور این ابدان زنده مانده؟ قرآن به دو مسئله اشاره میکنه، یکی جهت هوا و دوم تابش آفتاب. فوق‌العاده است، این اون اصالت است که عرض کرد. و بعد به روز بودن. شما تصور کنید بناها به گونه‌ای ساخته بشه که مثلا ما دو تا پنجره رو باز میکنیم یه جریان هوایی در داخل بنا. الان خب ما شاهدش این دیگه، ببست خودم تو منزل خودم، ولی اصلا چیزی که توجه نمیشه همینه. تلزا میلیاردها داریم خرج انرژی میکنیم در حالی که میتونیم از انرژی طبیعی استفاده کنیم. روم هست در حوزه شهرسازی و معماری. امیدوارم خارج از شعار و شعارهایی که وجود داره در این قلمرو توجه جدی صورت بگیره. من مختصر نکاتی رو عرض کردم، ولی پرونده بازه و در باب آن بسیار بیشتر از این میشود سخن گفت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و سلام.
هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا،
یا ابا عبدالله، یا صاحب الزمان،
یا بقیت الله حاجر انشالله بی مصیبت جهده.
باز این چه شورش هست که در خلق عالم
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی، و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین، و عاشورای حسین تا همیشه. حسین علیه السلام
تا همیشه. حسین
اگه بدونی کجایی، اگر بدونی چه برکاتی در این محافل نورانی هست، اگه بدونی خدا چه نگاهی به دلت کرده، لحظه به لحظه که جلو میری میگی خدایا شکر.
تقدیر ما بدون محرم زوال بود، آدم شدن برای رسیدن خیال بود.
به معنی که انسان وارد مجلس امام حسین میشه و صلی الله علیه یا ابا عبدالله میشنوه، حالش تغییر میکنه، وضعش عوض میشه.
پرواز روح و همدمی اهل آسمان، بی‌هیئت و عزای حسینی محال.
میلیون ها انسان، ده ها میلیون انسان دلشون مشغول به امام حسین علیه السلام و عاشوراست. اگر میبینید ائمه خوشحال میشدن از این که این مجالس و محافل بپا بشه، مسئله این نبوده که دلشون میخواسته برای یک کسی که از دنیا رفته عزاداری بشه و بعد سبک بشن، یک عاطفه معمولی نیست. مسئله اینه محافلی که برای امام حسین برپا میشه، معناش اینه که هدف حضرت داره در عالم ظهور پیدا میکنه، معناش اینه که این خون داره به ثمر مینشینه.
از بچگی تو هیئت عشق تو یادمون دادن، با روزه های کربلا راهو به ما نشون دادن.
فقط یک مجلس تو دنیا همه بی دعوت بیان، اونم مجلس سید الشهدا. فقط یه پرچم بزنید بالا سر در خونتون دیگه دعوت نمیخواد، همه میان میشینن افتخارم میکنن، ای قربون تو امام حسین بشیم. زیر این خیمه سید الشهدا یه دعا بکنم الهی به آبروی امام حسین حالا دیگه امام زمان ما را برسان.
خدا مرحم دلها نیامد هم عجل
و روز خالی های اهل انتظار هموارو همیشه گره خورده است با دعای برای فرج.
آن امید آخر زهرا نیامد
نفس کشیدن در مجالس اهل بیت امام صادق علیه السلام ذکر براتون میسن و نیت کنید به هر قدمتون اینها رو به قصد فرج. فرمود نافله میخونید نماد به سینت میزنه نیت کن به قصد فرج، چون فرمود اینا رو خدا زود قبول میکنم. اما نماز مستحبه خوندم هدیه میکنم این نماز چه جوره؟ آب میخورید دعا، حدیث داریم بچه خدا بهتون میده دعا، به منزل وارد میشه دعا برای فرج، سر سفره دعا، مسافرت میده دعا برای فرج، بیشتر از 200 مورد. اما فرمود اعمالی که مربوط به اهل بیت اینا رو خاصه بفرستید برای فرج، حتی خدا اینا رو بدون چون چرا قبول میکنه.
یا سامع دعا یا الله
از ابرهای آسمان آموختم که تمام سرمایم را نظر ظهور کنم، نظر ظهور کنم.
فرج 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 یا چقدرش نامی نمایی غریبه بگو از کجا از کجایی غریبه در این شهر و این شهر چه بی سرپناهی چه بی سرپناهی نداری مگر آشنایی غریبه نداری مگر آشنایی غریبه. شهر بوی تو را می دهد آی آی، تو جان کدام آشنایی غریبه، تو جان کدام آشنایی غریبه. سفر بر تو مونده است که گرد از دلم می‌زدایی غریبه غریبه، که گرد از دلم می‌زدایی غریبه. تو هم رنگ خون خدای غریبه، تو هم رنگ خون خدای غریبه. کمینگاه دیو است این شهر و این شب، مگر در دل من درآیی غریبه، مگر در دل من درآیی غریبه. Thank you. تو هم رنگ خون خدایی غریبه، تو هم رنگ خون خدایی غریبه. تو رفتی و مانده است در کوچه شب، تو رفتی و مانده است در کوچه شب. نشان از تو رد پای غریبه، نشان از تو رد پای غریبه. Thank you.
خبر آمد حرم را دوره کردند، خبر آمد حرم را محرمی نیست، دوباره عصر عاشورا رسیده، حرم تنهاست این داغ کمی. باید امروز به غوغای قیامت برسم، من به قد قامت یاران نرسیدم، ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت برسم. آه مادر، مگر از من چه گناهی سرزد که دعا کردی و گفتی به سلامت برسم، به سلامت برسم. طمع بوسه مدار از لبم ای چشمه که من نظر دارم، نظر دارم لب تشنه به زیارت برسم. سیب سرخی سر نیزه است، سیب سرخی سر نیزه است، دعا کن من نیست این چنین کار نمانم، این چنین کار نمانم، به شهادت برسم، به شهادت برسم.